ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را مشنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از مجله آزادی در یک گزارش مفصل با هم میشنویم که حکومت افغانستان میگوید تشکیل برد ملی مشورتی برای تسریع تلاش‌های صلح تا پایان این هفته نهایی میشود. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کابل از آمادگی برای کنفرانس ژنو خبر می دهد. اتحادیه اروپا از ایجاد اجماع صلح میان افغانها و اطراف منطقه‌ای و بین المللی نزاع افغانستان استقبال می کند. رهبران امریکا و پاکستان از همدیگر سخت انتقاد کردند و در دو حادثه تیراندازی در امریکا چندین نفر کشته و زخمی شده است. مشروع اخبار. حکومت افغانستان از آمادگی‌ها برای کنفرانس ژنو درباره افغانستان خبر می‌دهد. این کنفرانس قرار است در 27 و 28 ماه نوامبر جاری در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در ارگ ریاست جمهوری با سفرهای کشورها و نمایندگان سازمانها و نهادهای بین المللی از آمادگی حکومت افغانستان به این کنفرانس خبر داد. رئیس جمهور افغانستان کنفرانس ژنو را فرصت خوبه برای مرور دستاوردها و چالش‌های نیمه اول دهه تحول عنوان کرده است. در نظر است که در کنفرانس ژنو نمایندگان حدود 20 کشور، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اشتراک کنند. اتحادیه اروپا از ایجاد اجماع صلح میان افغانان و اطراف منطقه‌ای و بین‌المللی نزاع افغانستان استقبال کرد. در گزارش شورای اروپا درباره پیشرفت‌های اخیر در عرصه‌های مختلف افغانستان که دیروز به نشر رسید گفته شده که اتحادیه اروپا از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند و تأکید می‌نماید که گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان افغان یگانه راه حل برای پایان جنگ در این کشور می‌باشد. شورای اروپایی در این گزارش یک بار دیگر از همه جوانب جنگ به خصوص طالبان خواسته که با حکومت گفتگو کنند. نتایج یک بررسی جدید وزارت دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن و کابل در قانع ساختن طالبان به گفتگو و صلح پیشرفت اندک آشکاری دارند و علائم ادامه بن‌بست نظامی دیده می شود. گلین ای فاین، سرپرست مفتش وزارت دفاع آمریکا، در مقدمه این بررسی همه جانبه که وضعیت نظامی، سیاسی و بشری افغانستان را در ماه‌های جولای تا سپتامبر تحت پوشش قرار داده، نوشته است که رسیدن به صلح هنوز هم بعید به نظر می‌رسد. گزارش می‌گوید که در مدت 3 ماه جولای، آگوست و سپتامبر تلفات نیروهای افغان افزایش یافته و با ادامه جنگ مشکلات و نیازمندی‌های بشری مردم نیز بیشتر شده است. نتایج این بررسی در حال اعلان می‌شود که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای تلاش‌های صلح در افغانستان، در هفته گذشته با اطراف مختلف داخلی و خارجی درگیر نزاع افغانستان گفتگو نموده، اظهار داشت که به توافق با طالبان نزدیک شده است. صدر اعظم پاکستان ادعای رئیس جمهور آمریکا را شدیداً رد کرد که گویا اسلام آباد در برابر کمک‌های آمریکا هیچ کاری نکرده است. عمران خان از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواست که چنین یک متحد دیگر را نام ببرد که در مبارزه با تندروان مانند پاکستان قربانی داده باشد. عمران خان دیروز در توییتر خود نوشت که پاکستان در جنگ به رهبری آمریکا در برابر تروریسم که پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شده، 75,000 نفر را از دست داد و 123 میلیارد دلار صدمه اقتصادی دیده است. اما آمریکا با گفته وی تنها 20 میلیارد آن را پرداخته است. حکومت آمریکا امسال 800 میلیون دلار کمک نظامی این کشور به پاکستان را قطع کرده. گفت این کشور در خاک خود در برابر مخفیگاه‌های جنگجویان گروه طالبان و قانی اقدامات کافی انجام نداده است. پلیس شهر شیکاگو در آمریکا میگوید یک نفر یک نفر مسلح با تیراندازی در داخل یک شفاخانه در این شهر 4 نفر به شمول یک پلیس را کشته است. انتونی گوگلیلمی سخنگوی پلیس در پیام توییتر خود دیروز گفت که گزارش ها از کشته و زخمی شدن چندین نفر خبر می دهند. او در یک پیام دیگر خود نوشت که حداقل یک مهاجم احتمالی و یک پلیس مورد اصابت قرار گرفتند و وضعیت پلیس وخیم است. رحم امانوئل شاروال شیکاگو گفت بر علاوه پلیس یک دکتر و یک کارمند بخش فارمیسی شفاخانه کشته شدند. مقامات گفتند که مهاجم نیز کشته شده، ولی هنوز معلوم نیست که او از سوی پلیس کشته شده یا خودش خود را کشته است. یک شاهد عینی به خبرنگاران گفت که چنین به نظر رسید که مهاجم دور میزد و پراگنده فایر میکرد. در این حال پلیس گزارش داد که در شهر دنویر 4 نفر به ضرب گلوله مورد اصابت قرار گرفتند و حداقل یک نفر آنها کشته شده است. تفصیلات بیشتری دادن نشده و این هم به نظر نمی رسد که این دو حادثه کدام ارتباط با هم داشته باشند. و سارنوالی دولتی تاجیکستان به مضمون اصلی حمله ماه جولای گذشته بر بایسکل سواران خارجی در منطقه کوهستانی این کشور خواهان حبس ابد شد. در این حمله 4 بایسکل سوار کشته شدند. یکی از اشتراک کنندگان محاکمه 15 مظنون این حمله دیروز به شرط نگفتن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حسین عبدالصمدوف و سایر مظنونین همه آخرین بیاناتشان را در نشست محکمه اظهار نمودند. در میان 4 بایسکل سوار 2 امریکایی، 1 هلندی و 1 سوئیسی شامل بودند. این حادثه در 19 ماه جولای در جنوب تاجیکستان رخ داد و بایسکل سواران با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله 2 بایسکل سوار خارجی دیگر زخمی شدند. پایان اخبار. هفت و 9 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میبخشین ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان رد کرد که گویا در دیدار دیروز رئیس جمهور اشرف غنی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان مسائل مربوط به ایجاد حکومت موقت و تأخیر در انتخابات مطرح شده باشد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد در این دیدار معلومات در مورد ملاقاتش با نمایندگان طالبان و سایر مسائل را با رئیس جمهور شریک ساخت. شاه‌حسین مرتضوی همچنین گفت امور تشکیل برد ملی مشورتی برای تسریع پروسه صلح تا پایان این هفته نهایی می شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پروسه معرفی نمایندگان احزاب سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی دیگر به شمول نمایندگان 34 ولایت افغانستان برای برد ملی مشورتی صلح به منظور تسریع تلاش های صلح قرار است تا ختم هفته نهایی شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی از هفته پیش سلسله از گفتگو و مشوره ها با رهبران احزاب سیاسی، چهره های جهادی، نمایندگان زنان و سایر اقشار اجتماعی را آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی افزود برد ملی مشورتی نه جای شورای عالی صلح را میگیرد و نه هم به عنوان هیئت مذاکره کننده با طالبان به طور مستقیم مذاکره میکند، بلکه به گفته وی تنها برای پیشبرد پروسه صلح به هیئت مذاکره کننده حکومت مشوره میدهد.
صلاحیت گفتگو و مذاکره از حکومت افغانستان هست. با برد مشورتی به هر مرحله که مذاکره و گفتگو پیش میره، هم در مورد ترکیب هیئت مذاکره و هم در روند مذاکره با برد مشوره صورت میگیره و کار شورای عالی صلح هم زمینه سازی برای گفتگوهای صلح بده، ولی گفتگو را اصولا هیئتی که هست او را حکومت افغانستان انجام میده.
تشکیل برد ملی مشورتی صلح پس از آن طرح شد که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح در سفر اولش به کشورهای منطقه که برای نخستین بار با نمایندگان طالبان دیدن کرد گفت حکومت و طالبان افغان باید هرچه زودتر هیئت جامع مذاکره کننده ایشان را تعیین کنند. زلمه خلیزاد در ادامه تلاش های سال دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت آقای خلیزاد در این دیدار معلومات درباره ملاقات های اخیر خود را با رئیس جمهور اشرف غنی شریک ساخته و یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در گفتگوهای صلح افغانستان نقش تسهیل کننده را دارد و گفتگوهای اصلی بین حکومت و طالبان افغان خواهد بود. شاه حسین مرتضوی در ارتباط به شایعات و آوازهایی که گویا در مذاکرات زلمه خلیزاد با طالبان و رئیس جمهور اشرف غنی مسائل مانند ایجاد حکومت موقت و تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده گفت
آوازها و شایعاتی که گفته میشد بحث دولت موقت یا تأخیر در انتخابات این موضوعات از مورد میکنیم. در این صحبت که رئیس جمهور با آقای خلیزاد داشت بیشتر در رابطه با پروسه صلح بود که رئیس جمهور هم گفتن که ما مشوره ها را داریم و مردم افغانستان طرفدار صلح هست و آقای خلیزاد هم تاکیدش بر همین بود که ایالات متحده آمریکا نقش تسهیل کننده و عمومی در این پروسه داره.
اما این که در دیدار و ملاقات های زلمه خلیزاد با نمایندگان طالبان و رئیس جمهور افغانستان طالبان برای آماده شدن به مذاکرات مستقیم صلح چی شرایط را ارائه کردند، نه آقای خلیزاد و نه هم حکومت و طالبان افغان جزئیات بیشتر را با رسانه ها شریک ساختند. اما گزارش ها از قول منابع آگاه طالبان میگویند در گفتگوهای اخیر بین نماینده وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان در قطر که 3 روز دوام کرد مسائل مانند رهایی زندانیان، رفع تعزیرات سفر بر رهبران طالبان، تامین آتش بس، تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد یک حکومت موقت و خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و دوستان عزیز، قبل از این که مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم بشنویم، همکارم ژکفر احمدی در این قسمت برنامه باصاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه دهل چاپ امریکا به امیدواری نماینده خاص وزارت خارجه این کشور در امور صلح افغانستان نسبت به دستیابی به یک معامله صلح با طالبان توجه کرده است. زلمه خلیلزاد به روز یکشنبه در دیدار با خبرنگاران در کابل ابراز امیدواری کرد که این معامله تا ماه اپریل سال آینده میلادی، یعنی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حاصل شود. روزنامه نوشته است خلیلزاد در مورد احتمال یک معامله صلح به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. به نوشته روزنامه این دیپلمات آمریکایی افغان الاصل گفت فکر می کند که فرصت آشتی و صلح وجود دارد. روزنامه می نویسد خودداری طالبان از گفتگو با حکومت افغانستان سبب شد تا مقامهای آمریکایی به طور مستقیم با طالبان ملاقات کنند. طالبان تایید کردند که با هیئت آمریکایی به رهبری خلیلزاد در قطر مذاکرات 3 روزه را انجام دادند. این مذاکرات از چهارشنبه تا جمعه در شهر دوحه، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند گفته است که مذاکرات روی یافتن راه حل مسالمت آمیز به قضیه افغانستان متمرکز بود. و روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: جنگ تقریبا فراموش شده افغانستان هنوز سزاوار توجه ماست. روزنامه به نقل از دریک بورنی، سفیر سابق کانادا در ایالات متحده آمریکا، نوشته است با ندرت خبر خوش از افغانستان می رسد. به نوشته روزنامه، بورنی که سال 1989 تا 1993 سفیر کانادا در آمریکا بود، باور دارد که پس از 17 سال جنگ، مصرف بیش از 100 میلیارد دلار، حضور هزاران تن از سربازان متحدین و وارد شدن تلفات به نیروهای افغان بین المللی و غیر نظامی یان وضعیت در افغانستان ناخوشایند است. در ادامه آمده است امروز وضعیت افغانستان نسبت به 2007 زمانی که یک هیئت کانادایی از افغانستان دیدار کرده بود بهتر نیست. به نوشته مقاله نویس، افغانستان با خشونت پایان ناپذیر و فساد اداری گسترده مواجه است و طالبان کنترل نیم یا بیش از نیم افغانستان را در دست دارند. روزنامه می نویسد اقدامات بیشتر و بهتر از محمد اشرف غنی رئیس جمهور تحصیل کرده و با تجربه انتظار می رفت. اما به نوشته روزنامه غنی نتوانست است تا از صلاحیت ها در حکومت خودش کار بگیرد. در ادامه آمده است که وزارت عدلیه امریکا به گونه آشکار حکومت افغانستان را بی قانون، ضعیف و ناکارا توصیف می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این شماره 324 مجله آزادی این مطالب را برای شما تهیه دیده ایم. سخن هفته در مورد سرقت های روی بازار و خصوص دزدان موبایل در کابل. گزارش از سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال. جالب ها در رسانه ها. گزارش فرهنگی از ولایت قندوز، دکلمه شعر نابی به صدای خود شاعر، رونمایی مجموعه شعری. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از همکارم مهریه انوری.
چهار شنبه گذشته سمینار علمی تحقیقی زیر نام باستاب افغانستان در افکار علامه اقبال لاهوری به کوشش انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان و به همکاری اکادمی علوم افغانستان در شهر کابل دایر شد. سمینار با پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز و شماره از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان در رابطه با شخصیت و نگرش علمی و ادبی و دیدگاه علامه اقبال در مورد افغانستان صحبت نمودند. در بخش از پیام رئیس جمهور غنی که از سوی نبی مصداق مشاور رئیس جمهور خوانده شد آمده است. علامه اقبال لاهوری یک شخصیت بزرگ بر اعظم هند بود که با افغانان و افغانستان علاقه زیاده داشت و در افکار و آثار او افغانستان جایگاه ارزشمند دارد. من از انجمن زنان ترکمن ابراز امتنان می کنم که موضوع انعکاس افغانستان در افکار علامه اقبال را به هدف بحث برگزیدند. در سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال، افزون بر بخش تشریفات، مجلس علمی و خواندن مقالات تحت ریاست سرمحقق حبیب العارفی تدویر یافت که در آن باستاب اندیشه های اجتماعی کابل و قندهار در چشم انداز سفرنامه غزنه و غزنویان، تجلی اتحاد در اندیشه اقبال و شخصیت زنهای مسلمان از دید علامه اقبال عناوین مقالاتی بودند که در بخش دوم سمینار به خوانش گرفته شد. سه شنبه گذشته بر ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نشست برد هماهنگی میان این وزارت و سازمان‌های بین المللی که در عرصه‌های فرهنگی در افغانستان کار می‌کنند برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست پس از بحث طرز العمل و لایحه وظایف برد مذکور نهایی شد و مورد تایید قرار گرفت. همچنان مسئولان و نمایندگان سازمان‌های بین المللی که در عرصه‌های فرهنگی در افغانستان کار می‌کنند، گزارش از کارکردهای سه ماه گذشته‌شان را به ترتیب ارائه کردند و در زمینه شریک ساختن معلومات میان سازمان‌های مذکور و وزارت اطلاعات و فرهنگ توافق صورت گرفت و به همین ترتیب لست اعضای مؤسس بورد نیز نهایی شد. سه شنبه گذشته حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ساختمان نگارستان ملی را پس از مرمت و ترمیم افتتاح مجدد کرد. با گزارش آژانس باختر، ساختمان نگارستان ملی که اضافه از 100 سال قدامت دارد، با حفظ اصالت تاریخی آن به مصرف حدود 10 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت یک سال ترمیم و مرمت شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آنکه افتتاح دوباره تعمیر نگارستان ملی را گام ارزشمند در راستای حفاظت و نگهداری آثار هنری دانست و گفت با واسطه آثار هنری می توان چهره اصلی و تاریخی افغانستان را با تمام زیبایی هایش به مردم و نسل جوان نشان داد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی به این دقت کرده اید، زمانی در نقاط مزدحم شهر و جاده های کابل قدم بزنی و شماری از جوانان را میبینی که نه فروشندن و نه خریدار و نه هم شاغل کدام کاری که دال بر مصروفیت آنها باشد. از صبح تا شام بی هدف و بی برنامه سرک ها را گز و پل میکنند. اما کسی یا پلیسی که موظف به گزمه و خبرداری از بازارها را ندیده ای که از این گروه چند نفری و تکنورتهای بیکاره بپرسد که با تکرار هر روز شما را میبینم و شما مصروف چه کاری هستید؟ و روزانه در این بازارهای پر جم و جوش ده‌ها تلفن موبایل به سرقت می رود و ده‌ها جیب مردمان ساده به اصطلاح زده می شود و چندین تازه وارد در شهر پرهیاهوی کابل اموال خریداری شده خود را گم می کنند و ده‌ها از این قبیل کارهای ناشایست و سرقت‌های سبک و سنگین در این شهر رخ می دهد که در صورت شکایات متضررین به اداره های امنیتی و پلیس در صدی کمی از آنها و آن هم در صورت شناسایی متضرر و شناخت از مقام های دولتی و حکومتی دریافت نشود، از متباقی خبری نیست. بیشترین متضررین با آوارگی های پی هم دنبال دعوا و عریضه را رها می کنند و اوضاع نابسامان در افزایش دزدها و کیسه بران حرفه‌ای همچنان ادامه دارد. چند روز قبل خواستم به دوستم تلفن کنم که نتوانستم به او وصل شوم و بر سبیل تصادف در محفلی با او ملاقات شدم. علت جواب ندادن از طریق موبایل را چنین حکایت کرد. دوستم می گفت روزی با موتر خود روانه دفتر بودم و به خاطر ازدحام سرعت کمی داشتم و از مقابل من دو جوان در حدود 15-16 ساله آمد و یکی از آنها خود را به موتر من نزدیک کرد و گویا من پای او را زیر تیر موتر کرده باشم. با صدای واخ واخ او ورخطا از موتر پایین شدم تا وضعیت را ببینم، اما دیدم که این پسر هیچ جراحتی ندارد و فلفور برایم گفت پای ما اوگار کردی، خیر است، برو براحت، چیزی که در قسمت بوده. هر قدر گفتم که اگر زخمی شدی بیا به شفاخانه ببرم، جالب این که او انکار می کرد و خلاصه برای خود رفت. و اما از عقب او دیدم که اثری از مصدوم بودن در رفتار او مشاهده نشد. خلاصه با شکرگزاری که به خیر گذشت داخل موتر شده و دیدم که دو موبایل من که یکی در چارج بود نیست. میدانی چه حالتی برایم دست داده بود و از این تکتیک آنها که یکی مرا مصروف نموده و دیگری از دروازه دومی موبایل های مرا بالای نیرنگ ربوده است تا لحظاتی نتوانستم درایف کنم. لحظه ها به این حماقت خود خندیدم که چرا بعد از خارج شدن از موتر دروازه ها را لاک نکردم و چند اهتمام دیگر. اما این دزدان هوشیارتر از ما مردم عادی در کسب کار خود هستند.
و اگر موبایل ها را نمی گرفت، جنجال تصادم ساختگی وی ادامه می یافت و همان رفیقش و به نام میانجی شاید کار خود را انجام می داد و یا به تکتیک دیگر. و خلاصه این قصه ها با شراکت و درد دل شماری از میمان های دیگر و ابراز شیوه های متنوع این دزدان حرفه‌ای بازار به درازا کشید. اما جان مطلب اینجاست. در شماری از حالات به گفته بعضی از مردم باورمند می شوی که گویا بعضی از پلیس ها با دزدان بازار هم دستند. وگر نه چرا از این بیمابالاتی جلوگیری نمی شود و چرا شکایات مردم از این ناحیه شنیدنی نیستند و از نظر قانون هم در جلوگیری از ناامنی های شهری مسئول امنیت باید ساحات آسیب پذیر شهری و سارقین متکرر را با شناسایی محل بود و باش آنها از دید خود دور نسازد و در غیر آن مردم حق دارند که برچسب‌های از این بالاتر را نیز بر این مسئولین امنیتی کوچه و بازار به خصوص مراکز مزدحم داشته باشند. از آن دردآورتر در یکی از این روایت‌ها وجود سلاح و آلات جارحه در نزد این سارقین گزارش می‌شود که متضرر مقاومت کننده را مجروح و حتی در مواردی قتل وی نیز دور از امکان نیست. لذا شناسایی و گرفتاری سارقین از سوی پلیس امری است بی تأخیر و الا افزایش این گونه سرقت های روی بازار سبب نگرانی بیشتر همشهریان خواهد شد. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در بخش جالب ها در رسانه ها دو مطلب جالب داریم با عناوین هیچ کس مثل کسی دیگر نیست از شاعر هندی کرشنا موخر بی، از ترجمه های شاعر گرانمایه جاوید فرهاد و دومی دزد حلوا از سایت ندیم احمدی است. در نخست هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. کرشنا بربت مخربی شاعر هندی در سال 1965 میلادی در ممبئی به دنیا آمد. آموزش های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. سپس با خانوادهش به انگلستان رفت و از پوهنتون اکسفورد در رشته فلسفه دکترا به دست آورد. نخستین گزینه شعرش به نام بادهای وحشی در آستانه سال 1986 در لندن به زبان انگلیسی منتشر شد. در سال 1988 به هند بازگشت و دو کتاب دیگر شعرهایش را به نامهای لحظه ها می فهمند و زندگی خواهد مرد پی هم چاپ کرد. در سال 1999 با دختر خانم مسلمانی به اسم آزیتا رضوی ازدواج کرد، اما پس از 2 سال زندگی مشترک همسرش را ترک گفت و به انگلستان برگشت. بربهت مخربی افزون بر زبان اردو به زبانهای گجراتی، پنجابی، هندی، انگلیسی نیز شعر می سراید. اندیشه‌اش در شعر آمیخته با فلسفه است. رگه‌هایی از تفکر عرفانی تاگور در نگره‌های فکریش به چشم می‌خورد و از اندیشمند معروف و معاصر هند کرشنامورتی نیز تأثیر پذیر است. در اینجا برگردان شعری از او را به زبان فارسی می‌خوانیم که جاوید فرهاد ترجمه کرده است. قصه ها مثل همان غصه ها مشترکند، ولی در رام نگر هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. همسرم میگوید شاعری چیز عجیبی نیست، قهوه‌ای دلتنگیست که کسی می نوشد. روح من بین اتاقم تنهاست، روح من سرگم نایافته در حنجره یک ساز است. وسطی کوچه ما جشن دیوالی بپاست، کودکان می خندند، دختران می رقصند، همسرم آزیتا پشت رویای خودش سرگردان است. روح من قهوه دلتنگی را دم بدم می نوشد و پس از تجربه تلخ کمی نوشیدن می نویسد آرام، هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. این هم دزد حلوا. دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر می چرخاندند و مردم حل حله می کردند. هنگام چرخاندن نگهبان از دزد پرسید سخت می گذرد؟ دزد گفت حلوا را که خوردم، الاغ را که سوارم، مردم هم شادن، چه از این بهتر؟ حکایت مملکت ماست، بیت المال را می خورند، ضد گلوله را سوارند، ملت نیز خوشحال دف و دایره می زنند. با سپاس از جاوید فرهاد و ندیم احمدی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
عشق در جان و نسب در پیکر است، رشته عشق از نسب محکم تر است. بیتی از علامه شرق اقبال لاهوری بود. همین چهارشنبه که گذشت سمینار علمی تحقیقی زیر نام باستاب افغانستان در افکار علامه اقبال لاهوری به کوشش انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان و به همکاری اکادمی علوم افغانستان در تالار آن درگاه در شهر کابل دایر شد. سمینار با پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز و شماری از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان در رابطه به شخصیت و نگرش علمی و ادبی و دیدگاه علامه اقبال در مورد افغانستان صحبت نمودند. در بخشی از پیام رئیس جمهور غنی که از سوی نبی مصداق مشاور رئیس جمهور خوانده شد چنین آمده است:
علامه اقبال لاهوری ده هند ده برازمگی یو هغستر شخصیت بود
علامه اقبال لاهوری یک شخصیت بزرگ بر اعظم هند بود که با افغانان و افغانستان علاقه زیاد داشت و در افکار و آثار او افغانستان جایگاه ارزشمندی دارد. من از انجمن زنان ترکمن افغانستان ابراز امتنان می کنم که موضوع انعکاس افغانستان در افکار علامه اقبال را به هدف بحث برگزیدند. علامه اقبال یک شخصیت حقدار برای افغان هاست و ای به مثابه یک مسلمان واقعی آرزومند ترقی و عزت افغانستان بود و به حیث یک متفکر به این آگاه بود که افغانستان قلب آسیا است و اگر قلب نارام شود سایر اعضای ممالک هم در آن مشکلات محصور خواهند بود. در اشعار و نوشته های علامه اقبال چنین چیزهایی هم موجود است که تا هنوز برای ما آنها الهام بخش است. وی چون آگاه رازهای عصر نوین خوب می دانست که برای مسلمانان لازم است که دست اتحاد با همدیگر بدهند و با علوم جدید و تکنولوژی آراسته شوند و برای ترقی و انکشاف کشور خود توجه مبذول دارند. با ابراز امتنان از گردانندگان سیمینار آرزو می کنم این پیام های علامه اقبال را بیشتر معرفی نمایند.
لا زیاد معرفی کنید. در افغانستان اسلامی جمهوریت رئیس محمد اشرف غنی.
در سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال افزون بر بخش تشریفات، مجلس علمی و خواندن مقالات تحت ریاست سرمحقق حبیب الله رفی تدویر یافت که در آن باستاب اندیشه های اجتماعی کابل و قندهار در چشمنداز سفرنامه، غزنه و غزنویان، تجلی اتحاد در اندیشه اقبال و شخصیت زنهای مسلمان از دید علامه اقبال عناوین مقالاتی بودند که در بخش دوم سمینار به خوانش گرفته شد. سیلنوال محمد آصف احمدزی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد سمینار شخصیت برازنده علامه اقبال و جایگاه اجتماعی و سیاسی ایشان در صحبتی قبل از آغاز برنامه بر رادیو آزادی چنین گفت:
علامه اقبال یکی از شاعران مشهور مشرق زمین است، چون اشعار و آثار از او برای همه انسانیت است. او از شخصیت های است که منحصر به یک سرزمین داشته نمیشه، بلکه جهانیان از آثار، از افکار و اندیشه اقبال متاثر است. بنابراین منحصر کردن اقبال به یک سرزمین ای غیر قابل پذیرش است، چون او پیغام جهانی داشت. همه جهان خاصتا مشرق زمین به او احترام داره و از آثار و افکار و اندیشه از او متاثر است.
علامه اقبال به مثابه یک انسان آگاه از مسائل منطقوی و جهانی، از نابسامانی ها، جنگ و جدال بین کشورها خیلی هم متاثر بود و بیشترین اشعار او تاکید بر اتحاد و همدلی و صداقت در کردار و پندار را می رساند. دائما قومگرایی و نسب پرستی را مردود می دانست. در این سمینار یکی از گرداننده ها این شعر اقبال لاهوری را خواند که گواه بر این ادعای ماست:
در جهان آوارهی بیچارهی، وحدت گم کردهی صد پارهی، بند غیر الله اندر پای توست، داغم از داغی که در سیمای توست، برگ و ساز کائنات از وحدت است، اندر این عالم حیات از وحدت است، درگذر از رنگ و بوهای کهن، پاک شو از آرزوهای کهن، این کهن سامان نیرزد باد و جو، نقش بند آرزوی تازه شو.
در ماورای کارهای علمی و اجتماعی علامه اقبال سخنان زیادی را نویسندگان هند و افغان نوشتند و امروز کشور پاکستان به نسبت این عجوبه که زادگاهش لاهور است می بالد و باید هم ببالد. اقبال در کلام فارسی و اردو علاقمندی خود به همسایگان به خصوص افغانستان را برجسته می داند و نگارش مثنوی مسافر حین سفر به افغانستان تأیید است بر این گفته که عبدالظاهر شکیب رئیس اکادمی علوم افغانستان در مورد این گونه بیان می کند:
اقبال د افغانان استاینه کرده. کله چې اقبال په 1933 میلادي کال افغانستان ته راغی، نو په هغه وخت کې یو مستقل مثنوی د مسافر په نوم لیکلې ده. په هغه مثنوی کې اقبال د خپل سفر بشپړ بیان کړی دی. همداشان یې خپل شاهکار اثر پیام مشرق امان الله خان غازی ته منسوب کړی دی. د جاوید نامې برخه فلک یا تارود او حرکت بکاخ سلاطینی مشرق مثنوی مسافر د بالی جبریل نادرشاه افغان او خوشحال خټک کی وصیت او د ضرب کلیم محراب گل کی افکار او د ارمغان حجاز مسعود حرم نظمونه له افغانانو سره د اقبال د مینې او محبت د اظهار ښه ثبوتونه دي.
س سمینار تحقیقی در مورد علامه اقبال که از سوی انجمن زنان ترکمن افغانستان و اکادمی علوم افغانستان تدویر یافته بود، بیشترین حاصل زحمات مرد فرهنگی ترکمن شایمردان قل مرادی بود که با سعی و تلاش زیاد موفق به تدویر این سمینار گردید. فیض الله نور، سخنگوی انجمن اجتماعی زنان ترکمن، یکی دیگر از سخنرانان سمینار به زبان ترکمنی بود. وی در بخشی از بیانیه خود نگرش علامه اقبال به اجماع ملی و اقوام ساکن در کشور همسایش افغانستان چنین گفت:
مرحوم علامه اقبال لاهوری دیگه اردو هندی دلنده ده، بلکه هم فارسه قاله ورسه هم ترکی دلنده هم وصفی شیرلر بزدر چون یاز گدنلر. بس دنیا بوینچا علامه اقبال لاهوری دین یمبر شخصیتمز اکنجه دنیا اینمز.
معاون سرمحقق محمد افضل شریفی، عامر انستیتوت زبان و ادبیات فارسی در اکادمی علوم افغانستان، به جهاتی از جهت‌های گوناگون اندیشه‌های علامه اقبال لاهوری اشاره‌هایی داشت. در بیانیه خود تاکید بر بیداری ملتی به خواب رفته به زعم اقبال را به بحث گرفت و در بخشی از آن چنین گفت:
حدود اصلی فراخوان اقبال برای رهانیدن جامعه از مسائلی که با آن گرفتار بود در زمینه های مدروس چمردن تقلید از بیگانگان، چشم داشتن به همت و بازوی خود، بیداری از خواب غفلت، دوری جستن از تبعیض و تعصب، توجه به آموزش و تربیت کودکان و احترام به حقوق زن و مشاهده می رسد. با شرقیات را از پذیرش جهانبینی غربی و تقلید فرهنگ و آدابی که با آداب شرقی منافات دارد باز می دارد. اما هیچگاه کسب دانش و صنعت غرب و در شعر خود مورد نکوهش قرار نداده است. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. علم و فن را ای جوان شوق و شنگ، مغز می باید نمدوس فرنگ. بنده افرنگ از ذوق نمود، می برد از غربیان رقص و سرود. نقل جان خیش در بازد بلهو، علم دشوار است می سازد بلهو.
سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال با ارزیابی و دعای اختتامیه با صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این بخش برنامه دکلمه یک پارچه شعر عزیزه خوشنصیب را با صدای خودشان بشنویم که برای ما ارزانی فرمودند.
گریه هم پشت دل پنجره جار زده، گریه هم پشت دل پنجره جار زده، باربود آمده بر چنگ دلم تار زده. یک دو سه نغمه ساری با غزل همرایش، یک دو سه نغمه ساری و غزل همرایش، داد و بیداد خودش با تن گیتار زده. من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، اندر این پرده کسی نغمه اسرار زده، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، سر این ناله به گوش دل غمبار زده. چه کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، چه کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، برده بارشته خام سخن دار زده.
میزبان راهنمایی مجموعه شعری تک تک پایی که اتفاق افتاد از روین رهنوش انجمن قلم بود. گرچند برای ما منت حضور نگذاشته بودند و از این محافل که با وقفه ها در این درگاه تدویر می شود بی نصیب بودیم، صد تحسین و قدردانی از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که با یادهانی در فیسبوک آگاهمون کردند. با سپاس و گذشتن از این گلایه، اولا متنی که بانو عزیز خوشنصیب نوشتن را میخوانیم و بعدا مصاحبه‌ای که همکارم جاوید فیضی با اصل مدعا یعنی روین رهنوش انجام داده را میشنویم. بانو خوشنصیب که اشتراک در آن محفل نصیبشان شده بود چنین نگاشتند: روز پنجشنبه دهم میزان انجمن قلم میزبان رونمایی مجموعه شعری روحین رهنوش، شاعر جوان و زیبانویس، در حالی بود که فضای حویلی انجمن را پاییز قشنگ با رنگ‌های طلایی و زیباییش زینت‌آرایی کرده بود و فضای معطر باران بوی شعر داشت و هر قطره باران شعری از این شاعر خوش‌قریه را در ذهن و خاطر سپرد. عزیز خوشنصیب ادامه می دهد: من با شعرهای این شاعر اولین باری بود آشنا می شدم. شعرهایش را با مزه می خواند و مثنوی و غزلهایش ما را تا گوشه های دور دست سرزمینمان، تا کوههای پامیر و هندوکش، تا دریای آمو و کوکچه برد. باز هم کودکیم را به بدخشان بدهم، حس کنم قطره جاری شده در آمویم. خوشنصیب میگوید اثر تک تک پایی که اتفاق افتاد را دکتر خالده فروغ، دکتر قمبرعلی تابش، دکتر یامان حکمت نقد و نگرش کردند و من از دیدهای علمیشان بهره بردم. دو بیت از این غزل این اثر تک تک پایی که اتفاق افتاد به سرباز وطن: این خاک آشیانه من، بستر من است، جان هدیه می کنم که تنی دیگری من است، خونم همیشه سرحد جغرافیایی است، هر خط سرخ این طرفش کشوری من است. خیر، از خود جناب رهنوش بشنویم که با جاوید فیضی چه درد دلهایی کرده.
خب در آغاز اگر معرفی مختصر از شما داشته باشیم که رهنوش کی هست و متولد کدام سال است و تا فعلا در بخش ادبیات چی کارهای کرده؟
خب روین رهنوش کسی است که از کوه پایه های بدخشان آمده، از جایی که همواره شعر و ادبیات اونجا ارزش خاصی داشته و یک بستر برای ادبیات بوده. رهنوش در سال 1366 هجری خورشیدی در ولایت بدخشان در شهر فیض آباد زاده شده، هرچند در شهر فیض آباد بزرگ نشدیم، تنها تولد شدیم و مکتب را هم در شهر فیض آباد تمام کردم، بعدن دانشگاه را در ولایت پروان تمام کردم، بعدن هم آمدم، حالا هم در دنیای ژورنالیسم و خبرنگاری کار میکنم، در رسانه با تلویزیون فارسی بی بی سی کار میکنم، خبرنگار هستم و در ضمن در بخش ادبیات هم که شما گفتین تا حال چه کار کردیم، ما تا به حال دو مجموعه شعری داشتیم که مجموعه نخست ما در سال 1392 قرار بود چاپ شود که 93 چاپ شد، یعنی شعرهای سال 1390 و 91 و 92، و مجموعه دوم به تازگه ها حدودی 3-4 ماه پیش از سوی انجمن قلم افغانستان چاپ شد و مجموعا شعرهای سال 1393 و 94 و 95 بود، اما متاسفانه با دلایلی که بود بالاخره مشکلاتی که وجود داشت این در چاپی ازی هم تأخیر آمد. 3-4 ماه پیش چاپ شد و به تازگی هم محفل نقد و رونمایی شما داشتیم در خود انجمن قلم.
خیلی ممنون. اگر بگوین که امی مجموعه شعریتان که هفته قبل رونمایی شد در انجمن قلم، تک تک پایی که اتفاق افتاد، شما را از شاعران و نویسندگان در این محفل حضور داشتند و بگوین که هدف و انگیزه تدوین این مجموعه پیش شما چی بوده؟ اگر مختصر بر ما معلومات بدین.
هدف از ما نبوده، ما میتونم بگویم که هدفی ادبیات بوده که مجموعه چاپ شوه. یعنی خب وقتی ما شعر می نویسیم، شعر یک از ژانرهای خیلی مهم در ادبیات افغانستان به شمار میره، در ادبیات فارسی در کل یا در ادبیات پشتو. از او خاطر تدوین از مجموعه ما البته به نحوی ما خواستیم که کارهای ادبی ما دنبال بکنم، چون ادبیات بخش از زندگی ما است. ما با ادبیات با شعر زندگی کردیم که در گذشته البته داستانهای کوتاه می نوشتم که بعدا خب بالاخره به دلایل رها کردمش، اما چرا ادامه دادم و تا به حال خواستیم که حداقل رد پای کوچک در ادبیات بتانم از خودم داشته باشم و به اونمو دلیل بود وقت دو مجموعه که ما جمع آوری کردیم و قرار شد چاپ شوند. به همین دلیل ما مجموعه دوم آوردم به انجمن قلم تسلیم کردم. بر رضوا گفتم که اگر ارزش چاپ شدن داره و شما فکر میکنین که این میتونه بر ادبیات کار باشه، به چاپش برسانین. و این دلایلی هست که من میتونم بگم دلیل شخصی در عقب چاپی از این مجموعه نبوده، دلیل کلا دلیل ادبی هست و ما خواستیم که بر ادبیات، برای شعر افغانستان حداقل شاید خیلی اندک ولی کار کرده باشم.
خیلی ممنون. تک تک پای دمو محفل از طرف شما را از شاعران معاصر مثل دکتر خالد فروخ، دکتر قنبرعلی تابش و شمار دیگه از شاعرها، دکتر یامان حکمت هم نقد شد. نگرش شما به این نقدای تا جای تندان بود چی هست؟
البته ما نگرش تند نداشتیم به نقد از اونها. اونا نگرش تند داشتن، ولی خب نقد است که ادبیات را بارور میکنه و ارزش نقد زمان فهمیده میشه که تمام جوانب با که ایجاب میکنه اونا در نظر گرفته شوند. خب اگر وقتی یک کس میای ما را تنها به به چهچه میکنه، اگر اثر را که ما خلق کردیم تنها به بخش های ابعاد مثبتش بازتاب میته و به ابعاد منفی نمیپردازه، در این صورت اونمو کار ما در حقیقت یک پهلوی از کار ما خالی است. ما نمیفهمیم، بالاخره ادبیات نمیفهمه کاری را که یک شاعر یک نویسنده کرده بالاخره ارزش واقعی از این در کجاست. بالاخره ما وقتی میخواییم یک اثر نقد بکنیم، این بر جامعه ادبی ما خیلی خوب است که فرهنگ نقد نهادینه شود و فرهنگ نقد پذیری هم گسترده شود. به همین دلیل خب بالاخره اونها منتقد، کسایی که نقد کردن، نقد و نظر خودشان داشتن. ما احترام دارم به نقد و نظرشان و میپذیرم البته، و هرچند بیشتر نگاه ها به نقد گاهی فردی هم است که نمیتونه کلی باشه، ولی با وجود از این چیزهایی که اونها گفتن چون منتقد بودن در حوزه نقد کار کردن، بر ما قابل پذیرش است، چون بر ادبیات قابل پذیرش است. وقتی چیزی بر ادبیات قابل پذیرش باشه، بر مایی که یک اثر ادبی خلق کردیم، من نمیتونم رد بکنم یا واکنشی داشته باشم، واکنش منفی البته. در مثبتش من استقبال میکنم از کار از اون.
خیلی ممنون. به خاطر علاقمندانتون اگر همین لحظه یک پارچه شعر از این مجموعه را دکلمه کنین و بعدن صحبت را ادامه میدیم.
خوب است. من یک شعر عاشقانه میخوام دکلمه کنم. دنبال موهایت پریشان هرچه باد است، دنبال موهایت پریشان هرچه باد است، سر در بیابانها شبیه من نهاد است. یک شهر مردم کافر زیباییت شد، باور بکن که عاشقت بودن جهاد است. تو از پری بودن کمی هم دل نکندی، حرف ندارد باش تقصیر نژاد است. شاهدخت زیبای همه افسانه هایی، هر قصه‌ات در ذهن صدها شهرزاد است. رفتی ولی در فکر من یک راه مبهم، تا گامهایت از عقب در امتداد است. بگذار بدنام خیابان گرد باشم، سهم من از عشق و محبت انتقاد است. لبریز کن از حس آرامش دلت را وقتی که از غمگینیم بسیار شاد است. بی هیچ شکی نقش سنگی دل تو در چنگ آهن پاره ها و انجماد است.
خیلی ممنون. تشکر جناب رهنوش. شما موازی با شاعری ژورنالیست هم هستین و در تلویزیون فارسی بی بی سی کار میکنین. نظر شما رو داشته باشیم که در مورد کار در رسانه ها تا چی حدود همخوانی داره با سرایش شعر و کارهای فرهنگی و ادبی؟
البته دو حوزه کاملا متفاوت هستند. هرچند ادبیات در رسانه نفوذ و نقش داره، بیشتر ما در شعر با تخیل سر و کار داریم، با دغدغه های فردی سر و کار داریم. اما در رسانه وقتی ما کار میکنیم، ما بیشتر با حقایق سر و کار داریم. یعنی در کل وقت ما در رسانه و در حوزه شعر کار میکنیم، دو مسیر و دو فرایند کاملا متفاوت هستند، کار رسانه‌ای و کار ادبی. بالاخره ما شعر مینویسیم، شعر مخاطبای خود داره، خبر بالاخره بیشتر هدفمند است، خبر بیشتر برای آگاهی دهی است. ولی شعر خودش یک هنر است. شعر وقت ما دنبال می کنیم، شعر همیشه اجباری نیست. در شعر بیشتر ما ذهنیت مردم سر و کار داریم، با دغدغه‌های مردم، با خواسته هایی که اونا بیشتر جنبه سرگرمی و جنبه هنری داره، نه جنبه حقیقی و واقعی. هرچند واقعیت ها و حقایق به نحوی در شعر بازتاب دادم بالاخره به مردم رسانیده میشه. ولی کلا کار رسانه ای بیشتر کار رسمی هست، یک کار تقریبا گاهی خیلی اجباری میشه و یک حرفه است، در حالی که شعر خودش هنر از شعر ادبیات است و کلا دو کار متفاوت هستند.
در مورد شعر سرایی به گونه کلاسیک که در حال حاضر جوانان کمتر به او سر میزنند، نظر شما چی هست؟
شعر کلاسیک به نظر ما تهداب و زیربنای شعر ماست و ما وقتی چیزی را داریم، یک شعر اشعار کلاسیک ما کلن غیر قابل مقایسه با شعر امروز ماستن. یعنی ارزشی را که شعر کلاسیک ما داره، شاید ارزش شعر امروز ما 50-100 سال بعد قابل مقایسه با او باشه. ولی به هر حال کسایی که کلاسیک می سرایند، ما می خواهیم بر رضوا بگویم که درست از فرم های کلاسیک، ولی حداقل زبان، انگیزه و ساختار و بافتار شعر ما باید اندک متفاوت باشه. با این مفهوم که وقتی یک کسی میخواد شعر کلاسیک بخونه، اکثرا یک دوستای هستن که کلاسیک میسرایند، یعنی خیلی با زبان بیدیل، حافظ، مولانا و اینا. خب یک کسی اگه بخواد شعر کلاسیک بخونه، میره از اونا رو میخونه که اونا با یک جانمایه خیلی قوی و قسمت گفتم اونا زیربنای شعر ما هستن و اونا میتونن پاسخگوی اونا مخاطبای کلاسیک خوان باشن، نه ما. چون ما در یک زمان دیگه زندگی میکنیم، با دغدغه های دیگه. شعر حال و هوای صنعتی به خودش گرفته، ما با تکنولوژی سر و کار داریم، ما با مسائل امروز سر و کار داریم که دو زمان نبود. به همین دلیل من موافق نیستم که خیلی کلاسیک سرایی و خیلی کلاسیک زدگی در شعر امروز ما باشه.
خیلی ممنون. مختصر اگه در مورد پلانای کاری آینده تان در بخش شعر چیزی از شما بشنویم.
خب در پلانای کاری ما برنامه خاصی ندارم، ولی تعداد شعر آماده دارم که شاید بر مجموعه های سوم و چهارم. یک مقدار رباعیات هست، اونا هم اگر خدا بخواه شاید در آینده های نچندان دور باید چاپ شوند، و همچنان یک مجموعه غزل و مثنوی هستند که مثل دو مجموعه که قبلا چاپ شد، اینا هم ترکیبی از غزل و مثنوی هستند، مقدار رباعی و دو بیتی هم دارن مجموعه اولم. و این مجموعه های بعدی را در دو چارچوب ما میخواهیم که در قالب رباعی و مثنوی و غزل، در دو مجموعه اگر خدا بخواه در آینده های نزدیک میخواهیم چاپ شوند.
اگر خسته نشده باشین، یک پارچه شعر دیگه هم برای ما دکلمه کنین.
حتما. روز ما بد نیست، با این شیشگی خو کرده ایم، تا شکستیم و به سوی صخره رو کرده ایم، دست های مرگ را در زندگی بوسیده ایم، بعد از آن با مهربانی ترک هر دو کرده ایم. باغ ما آنقدر وحشی خانه محض است که گرگ را در یک قفس با چوچ آهو کرده ایم. زاغ در اندیشه پرواز تکرار است، نه آسمان را خالی از بال پرستو کرده ایم. زندگی بر ریش جدش تلخ می خندد که ما خنده را از خانه خود پاک جارو کرده ایم. هرچه آدم را به فرمان خدایان جدید خرج خواب و خشم ابراهیم و چاقو کرده ایم. دوش هندوکش چه باری می کشد از کشت و مرگ، خون روی دامنش را رود آمو کرده ایم. در گریبان خود افتادیم و با خود دشمنیم، با برادر دشمن خود را ترازو کرده ایم. نقشه راه بهشت از دوزخ ما رفته است. زندگی را صرف تصویری دو پهلو کرده ایم.
شاعر معاصر روین رهنوش، با امید موفقیت‌های بیشتر شما سپاسگزار هستیم که با مجله آزادی چند لحظه صحبت کردین. خیلی ممنون از شما.
تشکر میکنم از شما هم و خیلی تشکر که برام وقت گذاشتید.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا شماره بعد، الله نگهدار همه.